أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. در تلیین سوره کلمه سورتون به عنوان نکره ذکر شده است. قوانین ادبی برخی قراردادی است، برخی ریشه عقلانی دارد. تعبیراتی نظیر این که اسم حروف مشبهه به فعل باید منصوب باشد، خبرش باید مرفوع باشد، اینا قراردادی است. اما ابتدای من نکره جایز نیست. این اختصاصی به عبری یا عربی یا تازی و فارسی نداره، یه ریشه عقلانی داره. برای اینکه مخبر وقتی در صدد اخبار سودمنده است باید از معرفه خبر بده، نکره سودمندی نیست. بنابراین این که گفته شد لا یجوز الابتداء بالنکره اختصاصی به عربی ندارد، عبری همینطور از فارسی همینطور است و مانند آن. اگر تلاش مفسران در این است که بگن هذه سورة و مانند آن، برای اینکه یه ریشه عقلانی دارد. مطلب دیگر است که این که فرمود فیها آیات بینات، گرچه به وسیله تبیین الهی مبین است، ولی در این سوره ما متشابهاتی نداریم که نیازی به تعبیر داشته باشد، به قابل استنباط و اجتهاد نباشد. یا عمومات است یا مطلقات است، و اگر عموم مطلق بود به عموم اطلاقش استدلال می شود، مگر تقیید و تخصیصی از خارج او را همراهی کند. بنابراین آیاتش بیان و شفاف است، متشابهی در او نیست. مطلب بعدی آن است که بین زنا و بغا فرق است که ولا تقری و فتحیات کم الان بغای در دست زنا. گفتن اگر صرف علاقه طرفین باشد بدون اجرت، این همون زناست، و اگر اجیر باشد و هن مستعجرات و پرچم هایی که در جاهلیت نصب میشد در کار باشد میشد بغا. که فرمود ولا تقره و فتیاتکم علن بغای علن تحسنا. باقیه با زانیه فرقشون مطلق و مقید است، یعنی اون که در قبال این کار نامشروع مزدی دریافت میکند. و در جاهلیت این امر رواج داشت و جایز بود، زیرا منشأش صرف علاقه طرفین بود. ولی اگر کسی اون زانیه ذات البعل می بود، در اثر عرق همسرداری رو روا نمی دونستن، لیکن اگر ذات البعد نبود یک کار جایزی بود، نظیر اون چه که متاسفانه در بعضی از گوشه های جهان هست. از فرق از بین ذهن ها و بقی مطلب دیگر، بر اساس اهمیت مطلب یا سولن عن الاشتباه، در سوره مبارکه مائده راجع به سرقت تعبیر این چنین بود، آیه 38 سوره مبارکه سرقت این است: و مائده و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، نفرمود فقطعوا ایدی کل واحد منهما. اما اینجا برای اینکه اشتباه نشود یا برای اهمیت مطلب، کلمه کل را اضافه کرد، فرمود فجلدو کل واحد منهما. اگر می فرمود فجلدوهما فهمیده می شود، اما تعبیر فجلدو کل واحد منهما برای اهمیت مطلب است. مطلب بعدی جریان رأفت است، که رأفت یه امر نفسانی است، نظیر ملامت که امر نفسانی است، نظیر عزت که امر نفسانی است. اینا اگر محمود و ممدوح باشد، انسان باید با تمرین سعی کند به اینها برسد، و اگر مقدوح و مذموم باشد، باید کوشش بکند که گرفتار اینها نشود. اخذت هر عزت و برعز، انسان باید پرهیز کند که مبتلا نشود. رأفت و رقت یه امر نفسانی است. اگر چونچه در نسبت به محرومان و مستضعفان و ایتام و اینها باشد، هم محمود است، هم انسان باید تلاش و کوشش کند که بهش برسد. و اگر درباره اجرای حدود الهی باشد، مذموم است، باید سعی کند که بهش نرسد. و علا ای تقدیرن، این امر نفسانی که تحت اختیار نیست، این مورد تکلیف نیست. این که فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی مبادا کاری بکنید که این رقت کاذب در اجرای حدود الهی مؤثر بگذارد، یا در گرفتار شفاعت سیئه بشوید و من یشفع شفاعتا سیئه، یا در اجرا حدود نقصی را روا دارید به هر وسیله است. لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. بنابراین اگر صرف رقت که امر نفسانی بود پدید آمد، این معصیت نیست. ولی اگر این رقت نفسانی زمینه عدم اجرای حدود الهی باشد، اون مشکل دارد. مطلب دیگه این که در بحث های پایانی سوره مبارکه مؤمنان روشن شد که فصل فقه و احکام الهی جدای از فصل قانون حق الناسی است، و این دو جدای از مسئله اخلاق هم. در مسئله حکم خدا لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، از حدود الهی با جاری می شود، جا برای تسامح نیست، جا برای تسامح نیست، این دین خداست که رد الحجره حیث جا. اما در مسئله قانون که حق الناس است، بر اساس جزاء و سیئت و مثلها عمل می شود، چون که ذات اقدس اله در قیامت بر همین اساس می تواند حکم کند. ولی بخش سوم و فصل سوم که مسئله اخلاق بود، اون چی که در محور اخلاق مطرح است، و یدرعون بالحسنت سیئه است. اون چی که در بحث دیروز امثال دیروز گذشت، که کسی که دارای سفره رنگین است، این یه تحقیر است، این داخل در فصل اول نیست، داخل در فصل دوم نیست، بلکه داخل در فصل سوم. یعنی کسی بخواد افتخار کند که من سفره رنگی دارم، این چنین نیست. کسی بخواهد ببالد، تفاخری کند یا ناز پروردانه به سر ببرد که این نعمتها را خدا من داست، من پیش او مکرم و مکرمم، این چنین نیست. این منافات ندارد که این حلال باشد. خدای سبحان مال حلال را حرام نکرده است. من حرم زینت الله التي اخرج العباد به من الرزق. اما داشتن سفره رنگین کمال نیست. یک، تغییر زمنیست. دو، اینها به فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم برمیگردد چهار. این مرزا باید کاملا مشخص باشد که در اخلاقیات، در امساق نفسانی، در تفاخر و امثال زاده ما باید مواظب باشد که چی حقارت است و چی کرامت. مطلع بعدی آن است که کلمه جلد این که نفرمود فجره و هما، فرمود فجره و هما. اگر ضرب به جلد باشد میگن جلده او، اگر ضرب به جبهه باشد میگن جبهه او، اگر ضرب به شکم باشد میگن بطنه او، اگر ضرب به پشت باشد میگن زهره او. این فجلگو یعنی به پوست بزنی. زمخشری و امثال زمخشری استظهارشون این است که این ضرب نباید طوری باشد که گوش درد بیاد یا استخون درد بیاد، همون دردی که مربوط به پوست است. قسمت مهم اون سلب حیثیت است. قسمت مهم آن است که این شناخته بشود که تبهکار است. بنابراین اینی که در بعضی از روزها اشاره شد که به اون ضارب گفتن اینقدر دستت بالا نبر که تحت ابطت، یعنی زیر بغلت پیدا بشود که با فشار بزنی، رو همین جهت است. جلدهو یعنی ضرب جلدهو، آلم جلد جلدهو، علم و درد را با پوستش وارد کرده است. خب چرا؟ نیروی لمس در تمام جلد بدن مفروش است. اینکه استخون درد میگیرن پوست دردی ندارد. گاهی درد در استخوان است، گاهی درد در گوشت است. البته اگر از بیرون شروع بشود پوست نیروی لمسش قوی تر است. خدای سبحان این نیروی لمس را در پوست بیشتر کرد چون حافظ بدن باشد. و اگر انسان درد احساس نکند که دفاع نمی کند که. خب بالاخره همین این که او در برابر دین خدا حد که حرمت کرده است همین این سبب دیگه. او رو در روایات مشخص کردن که صوت یعنی با تای معلب با تازیانه بزنید، حدودش مشخص کردن روایات دیگر. خب این که گفتن زیر بغلت پیدا نشه تا اینجاشو گفتن، اون بقیهش هم گفتن دیگر. خب فرمودن به این که از زانی لا یعنی که هو الا زانیتن او مشکتن و زانیتو لا یعنی که هو الا زان او مشک. این صدرش طبق شواهد داخلی و خارجی نمیتواند حکم شرعی باشد، برای اینکه خدای سبحان که حکم شرعی مشرک را مشخص نمی کند. مشرک که با این احکام را بر فرض این کار کرده حلال نمی شود. اما زیرش که به حرم ذالک علی المؤمنین، ظاهرش هم حکم شرعی است و همونطوری که گفته شد احتیاط واجب در ترک است که بحثش گذشت. این اهمیت جریان حفظ ناموس باعث شد است که جریان قصف را و رمی را مقدمتا ذکر بکنند تا بخش مهم این سوره مبارکه نور که قصه عفق یکی از همسران رسول خدا علیه و آله آلاف و تحت و سنا ذکر بکنند، جریان عفق بعضی از همسران. فرمود والذین یرمون المحسنات، کسانی که محسنند. حالا البته چون غالبا به اینها تهمت میزنند محسناتند، وگرنه محسن هم یکی، چه مرد محسن چه زن محسنه، این غزف درباره هر دو هست. والذین یرمون المحسنات، کسانی که رمی میکنند زنان پاکدامن را به بی‌عفتی یعنی به زنا رمی میکنند، خب اینها گاهی ممکنه عادل باشند و صادق باشند. دیگه نمیشود گفت که اینها کار معصیتی کردند. منتها آیا حق رحم یعنی واقع نشده و دروغ میگوین، اما آیا اینا مجازند یا نه؟ با چند آیه جلوی این کار رو گرفت. فرمود اولا شما تجسس نکنید در مسائل داخلی مردم، یک. بر فرد تجسس کردید و برای شما روشن شد یا ناآگاهانه برای شما روشن شد، فضای جامعه را آلوده نکنید. دو، اگر این دوتا کار را متاسفانه انجام دادید و فضای جامعه را آلوده کردید، به محکمه حاکم شرع رسید، اگر خود طرف اقرار کرد چهار بار که این شخص قاذف، تبرئه می شود و اگر اقرار نکرد، این شخص قاذف باید چند تا شاهد اقامه بیاورد، یا چهار تا مرد، یا سه مرد و دو زن، یا دو مرد و چهار زن، بالاخره باید در محکمه اقامه شهود بکند. والذین یرمون محسنات را، تو روایات به اطلاعات ادله محسن را هم مثل محسنه میدونن، یعنی ای کسی یه مرد پاکدامنی را به بی‌عفتی متهم کند، این هم غضب است دیگر. والذین یرمون المحسنات، اگر اون طرف مقذوفه اقرار کرد که این قاذف را تبرئه می کند و اگر اون اقرار نکرد، قاذف باید چهار شاهد بیاورد. ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چند حکم برش بار است. یک، فجلدوهم ثمانین جلدتا، 70 تازیانه به قاذف می زنه. دو، ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، دیگر در هیچ محکمه شهادت او پذیرفته نمی شود، ولو عادل هست، ولو راست گفته، ولو دیده، منتها را شاهد ندارد. ولو راست گفته باشد و عادل باشد، در اصل که مواظب زبانش نبود، دیگه شهادت او در محکمی از محاکم پذیرفته نمی شود. فجلدوهم ثمانین جلدتن، یک، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، دو، و اولئک هم الفاسقون، نمیتوانن امام جمعه و جماعت بشون، سه، در موارد دیگر اگر شهادت یک عدل واحد درباره رؤیت هلال و مانند اون مسموع بود، شهادت او مسموع نیست، چهار، بالاخره او فاسق است. گذشته از این که لعن خدا دامنگیر اوست که در همین سوره مبارک نور آیه 23 این چنین فرمود: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره، یک، ولهم عذاب عظیم، دو. این دو به زمینه اون سه هوش، پنج، برای اینکه فضای جامعه طاهر و طیب بمونه، ولو این شخص راست گفته، ولو این شخص عادل هست، دروغ کاذب نیست، مسئله واقع شده، ولی نباید فضای جامعه را آلوده کرد. در همین سوره مبارکه نور فرمود به این که شما هرگز نگذارید فضای جامعتون به تیرگی آلوده شود. آیه 19 همین سوره نور این است که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خب ذات اقدس اله میداند، در صحنه دیر هم که نشده، چیزی هم که فوت نمی شود. فرمود چی فوت می شود؟ از چی می ترسی؟ زود یا دیر محکمه عدل الهی برگزار می شود و هر کسی به کیفر عملش می رسد. اما شما این چند روزی که در دنیا هستید، این فضا را آلوده نکنید. اگر فضا طیب و طاهر باشد، شما بهتر زندگی می کنید. شما اصرار نکنید که پرده دری کنید، ولی ذات اقدس اله به همه اینها میرسد. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. جامعه را با طهارت باید حفظ کرد. در سوره مبارکه حجرات آیه 12 فرمود یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. شما پرده دری نکنید، اسرار مردم رو پاش نکنید. اصولا مرده ها رو زیر خاک میکنن تا روشن نشه اینا چی میچشن. بالاخره احکام الهی هیچ فوت نمیشود ذات اقدس الا ان ربک لبالمرصاد. مگر چیز فوت شدنی است؟ مگر چیز از بین رفتنی است؟ محکمه است، محکمه عدل و ذات اقدس الهی به حساب همه میرسد. ولی شما در یه فضای امن و آرام و طیب و طاهر به سر ببرید، وگرنه جامعه را نمیشه اداره کرد. خب اگر سوره مبارکه حجرات است، میگه مواظب زبانتون باشید. اگر سوره مبارکه نور است، در 3-4 آیه در موارد گوناگون مواظب زبانتون باشید. و اگر کسی صادق بود، عادل بود، منتها عاقل نبود، به جلوی دهنش رو نگه نداشت، این اگر یک کسی رو متهم کرد و نتواند شاهد اقامه کند، 80 تازیانه میخورد. اولا دیگر شهادت او در هیچ محکمه پذیرفته نیست، یک محرومیت اجتماعی دارد. ثانیا محرومیت عبادی هم دارد. ثالثا نمیتواند امام جمعه و جماعت و جای دیگه بشود. ثالثا ملعون ذات اقدس اله هست. رابعا عذاب الهی هم دامنگیر او میشود. خامسا و تشنیع الهی که در همین بخش اخیر آیه سوره مبارکه نور بود دامنگیرش می شود. سادسن یا سابعن جهتش این است که فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. حالا این حکمش گرچه مربوط به قذف زناست، ولی بالاخره اون تعمیم تعلیل، تعمیم حکم می خواد جامعه را آرام بکنن. خب اگر جامعه درش تهمت باشد، دروغ باشد، ولو راست، شما این چیزی رو که دارید، این امر معروف و نهی از منکر رو که حق است و فضیلت است و صدر و ساقش نعمت است، ما این رو گذاشتیم کنار، در غیاب یک دیگر یه حرفی میداریم که بی اثر است و که اثر سو دارد. اونی که اثر صحیح دارد و واجب است که به خودش بگوییم و جلوی او رو بگیریم. باید جلوی منکر رو گرفت و حرف درش نیست، اما بهترین راه نهی از منکر است و با خود او در میان گذاشتن است. خدای نفرمود لعنت الله و الملائکه، گاهی میفرماد لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. وقتی خدا کسی رو لعن میکند، انبیا و اولیا و فرشتگان الهی هم لعن میکنند. لعن الهی یعنی دور از رحمت. خب فرمود به این که خب چرا مصلحت فرد که جدای از مصالح جامعه نیست؟ خود شخص این 5-6 حکم مال خود شخص دیگه، یعنی اینکه حد جاری می شود، اینکه دیگه مقبول شهاده نیست، دیگه محکوم به فسق است، دیگه ملعون است، اینا همه مال شخص دیگه. خب البته مصلحت شخص است، منتها نهی از منکر باشه که دیگه آلوده نشه، به دیگران هم آلوده نکنه دیگه. اون امر معروف و نهی از منکر که از بین نمیره که، اون واجب است دیگه. و هیچ ملتی با داشتن امر معروف و نهی از منکر خسارت نمیبینه. میشه به او گفت که دوباره آلوده نشه، او هم میفهمد که دیگران فهمیدن. نه، اونها مجموعه قرائن است برای علم حاکم باشد. اگر علم حاکم در حق الله مثلا جاری بشه، چون قاضی و حاکم شرع علمش در بعضی از حقوق نافذ است، در بعضی از حقوق نافذ نیست. در حکم الله مشخص است، در حق الله حق الناس مشخص است، در حق الله مشخص است. اگر معیار علم حاکم باشد، ممکن است ازش ادله و شواهد عدم استفاده بود تا قاضی علم بدهند، وگرنه عکس اینها نخیر، حجت شرعی نیست. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدة امال حد ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا امال محرومیت اجتماعی و اولئک هم الفاسقون این محرومیت عبادی الا الذین تابوا من بعد ذلك مگر اینکه بعد از این رحمی و اتهام توبه کنه. خب این الا الذین ناظر به آن است که چون توبه کردن و اصلاح کردن، چون بعضی از امور است که انسان توبه بکند بین خود به خدای خود حل می شود. نمازی رو تأخیر انداخت یا تخفیف کرد، روزه ای رو تأخیر انداخت، توبه می کند، بعد قضاش انجام می دهد، قضای نماز و قضای روزه انجام می دهد. این توبه بین خود به خدای خود است. یه وقت است که نه، حیثیت کسی را آسیب رسوند. این گذشته از این که باید توبه کند بین خود به خدای خود، باید اون حیثیت آسیب دیده را هم ترمیم کند. این الا الذین تابوا و اصلحوا و ترمیم بکنند. یه وقت است که فضای جامعه را با یه فرهنگ باطل آلوده کرد، یه مقاله ای نوشت، یه سخنرانی کرد، یه بحثی رو کرد و یک شبهه ای رو دامن زد، بعد حالا فهمید که این کار کار بدی بود کرده، حالا بین خود به خدای خود توبه کند و عشق بریزد کافی نیست. این قدم اول است. این باید اون محیطی را که افرادی را که آلوده کرد اصلاح کند. بعد یه مقاله علمی بنویسد، کتاب علمی بنویسد، سخنرانی بنویسد، این شبهه را ابطال کند که در بخش‌های دیگر در سوره مبارکه بقره و آل عمران فرمود، نه در باره رمی، در باره مطالب دیگه. همود الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا و اولئک اتوب علیهم و انا التواب. تنها جایی که ذات اقدس اله فیض خاص خودش را به میدان می آورد، می فرماید من بر اونها توبه می نازل می کنم و می پذیرم، همون آیه است. البته کار سنگینی هم هست. الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا. حالا بعضی آمدن فکر باطل، شبهه باطل را در جامعه به صورت یک سم پاشیدن، این بخواهد توبه کند عشق بریزد و ماننده اون کافی نیست. این قدم اوله. هم باید اون فسادها را اصلاح کند، هم باید به خوبی تبیین کند. اینجا هم دو قسمت فرمود، الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فإن الله غفور رحیم. عمده آن است که این استثنای واقع عقیب جمل متعدده به چی برمیگرده؟ اینجا سه مسئله است. یکی این که برخی ها گفتن چون خود ترجیحی بین این جمل نیست به همه برمیگرده، برخی ها گفتن به این که به خصوص اخیر برمیگرده، برخی ها که نظر دقیق دارن به هو الحق این است که این جمله اخیر، این استثناء اخیر ذاتاً صلاحیت دارد که برای همه یا برای بعض باشه. یک، تعیین کل یا بعض به وسیله قرینه خارجی است. دو، قدر متیقنش جمله اخیر است. این چنین نیست که اگر گفته شد به جمله اخیر برگردد، یعنی استثنای وار عقیب جمله متعدده مال جمله اخیر است. این برای قدر متیقنگیری است. لذا اگر قرینه اقامه شده که به هر سه برمیگردد یا به دو تا برمیگردد، این مزاحم با اون قدر متیقنگیری نیست. و در اینجا قدر متیقنگیریش این است که به اخیر برمیگردد. مطلب دیگه این است که اگر به اخیر برگشت به دومی هم برمیگردد. چرا؟ چون منشأ لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا هم فسق است دیگه. خب اگر این عادل باشد چرا شهادتش در محاکم قضایی قبول نشود؟ پس اگر به فسق برگشت، یعنی الا الذین تابوا و اصلحوا، این دیگه فاسق نیست، معلوم شد دیگه مردود شهاده هم نخواهد بود. برای اینکه بچی ندارد یک کسی که عادلت شهادتش در محکمه پذیرفته نشود. ابدا همون دیگه، یعنی دولت توبه. الان در خود موارد دیگری که دارد، قاتل، مشرک، اینا دائما حکم اصلیشونه که دائما در جهنم باشن. حالا اگه یک مشرک توبه کرده است دیگه حکم برده کرده دیگه. حکم اولی مشرک اینه که مخلد در ناره، ابدا باید در نار باشد. حالا این مشرک آمده توبه کرده و مسلمان شده، این حکم برمیگرده دیگه. خب اجرای حد دیگه، اگر شاهدی آوردیم که توبه کرده اجرای حد ساقط میشود، ساقط میشود دیگر. این توبه این استثناء صلاحیت دارد به هر سه برگرده. این گفت من توبه کردم، اشتباه کردم و اصلاح هم کرده، گفت ببخشید من اشتباه کردم و نباید حرف میزدم. خب اگر توبه کرده و اصلاح کرده، او مقذوفه هم پذیرفته، چون حق او هم دخالت داره، چون اصلاح کرده، فرض در این است که صلاح او هم طلب کرده. اگر قرینه اقامه شده که به اولی هم برمیگرده، حد هم ساقط است. به غرض آن است که استثنای واقع عقیب جمل متعدده هم صلاحیت دارد به کل برگرده، هم صلاحیت دارد به بعض برگرده، و اینها قرینه می طلبد. قدر متیقنش جمله اخیر است. در خصوص مقام اگر به اخیر برگرده میشه عادل، دیگه فاسق نیست. وقتی عادل شد قهرن اون حکم دومی هم به تلازم عقلی برمیگرده دیگه. خدای سبحان که انسان عادل را نمیگوید اون مردود و شهاده است. سر این که فرمود لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، برای این که یک معصیتی کرده، حالا توبه کرده، حق الله و حق الناس همه را اصلاح کرده. خب فلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، یعنی مادامی که این وصل را دارد همینه دیگه. فاسق مادامی که فاسق است ابدا مقبول شهاده نیست. حالا موضوع برگشت، خمر به ما انده و خمر حرمت ابدی دارد دیگر، حالا برگشت و خل شد و سرکه شد دیگه، خمر نیست، این مزاحمه با اون ابدیت نیست. مگر خمر حرمت موقت دارد؟ خب خمر حرمت دائمی دارد دیگر. خمر به ما انده و خمر حرامون ابدا، حالا آمده سرکه شده. کلب به ما انده و کلبون نجسون ابدا، حالا در نمکدار رفت و سار مل هم دیگه کلب نیست. قرض آن از سیاحت موضوع عوض شده است، منافات با نفی ابدیت ندارد، برای اینکه موضوع عوض شده. خب فرمود والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بالشهدا، اینها که رمی میکنن، رامی گاهی مذکر است، گاهی مؤنث است، گاهی عبد است، گاهی عمه است، گاهی غلام است و ماننده. اطلاق والذینه همه رو میگیره، مثل اینکه اطلاق از زانیت و وزنانی همه رو میگیره، لکن در خصوص عبد و عمه اون استثناء قائل شدن. چون در سوره بارکه نساء که بحثش قبلا گذشت، آیه 25 این بود که اگر عبد یا عمه، اگر عمه به این بزهکاری آلوده شد، اون نصف حد دارد. یعنی اگر دیگران را آزاد را مثلا 100 تازیانه میزنن، به او 50 تازیانه میزنن. آیه 25 سوره مبارکه نساء این بود و فئن اتین فاذا احسنه، درباره عبید و عباد. و من لم یستطع منکم ان تولن ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. درباره فتیات مؤمنات فرمود به این که فاذا احسن فن اتین بفاحشتن فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. اگر محسن و محسنه نباشند 50 تا جانه، و اگر محسن و محسنه باشند اون یه بحث دقیق فقهی دارد که نصف رجم چگونه ترسیم می شود. یه همچنین استثنایی درباره عبدالامین آمده است و یه درباره قذف چنین استثنایی نیامده. بنابراین اطلاق والذین یرمون شامل همه اینو خواهد شد، چه عبد چه عمه و مانند. بنابراین اگر چنون چه عبد یا عمه این کار را کردن اونطور است. در باره محسنات ظاهر آیه شامل نمی شود مردها را، اما نصوص وارده می فرماد که اون مقذوف چه مرد آبرومند باشد چه زن آبرومند حکم قذف همین است. و اون چه که منتها چون غالبا قذف را در باره زنها اعمال می کردن محسنات یاد شده است. حالا اگر این قاذف نسبت مقذوف زن و شوهر بودن، بعد اون آیه 6 رو می شود که همون والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، که انشاءالله روز بعد مطرح می شود. والحمدلله.